بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسرار، صفحه 189، سطر 8. فصل فی حال القول بارتسام صور الاشیاء فی ذاته. انشالله امروز دیگه وارد بحث میشه. اون مباحث گذشته تموم شد، فقط یک نکته باقی مونده. من اون عرض کنم که بعد وارد بحث بشه. ما چه در صور معتصمه چه در عیان ثابته این سؤال رو داریم. صور معتصمه قرار شد ماهیات باشند، عیان هم قرار شد ماهیات باشند. وقت اگر اینها وسیله علم خدا به ما ادا هستند، لازمش اینه که خداوند به ماهیات علم داشته باشه، به مفاهیم علم نداشته باشه. چون مفاهیم نه صور معتصمه ازشون حاصل میشه نه عین ثابتی. عین ثابت و صور معتصمه تماما از سنخ ماهیتند. اگر از سنخ ماهیتند و اینها وسیله علمن، خدا به ماهیات علم داره نه به مفاهیم، چون مفاهیم نه صورت مرتسمه ازشون هست نه این ثابتی ازشون هست. در حالی که خداوند رو باید عالم به کل شیئن حساب کنیم. چطور خدا عالم به مفهوم نیست؟ این سوالی است که در اینجا مطرح میشه. جواب اینه که مفهوم یعنی چی؟ آیا ما در جهان بدون انسان و ذهن انسان یا بعضی حیواناتی که ذهن دارند، آیا بدون انسان و بدون ذهن انسان میتونیم مفهوم داشته باشیم؟ تو کل جهان چیزی به نام مفهوم ما در جهان نداریم. که مستقیماً و مستقلاً وجود داشته باشه، تا ازش صورت مرتسمهی یا ازش عین ثابتی درست شد. مفهوم تو ذهن انسان درست میشه یا بعضی حیواناتی دیگر. حالا من فقط انسان رو مثال میزنم. مفهوم فقط در انسان حاصل میشه. خب خدا به مفاهیم که در ذهن انسان عالم هست چه میشه؟ عین ثابت انسان، نه این ثابت انسان به ما و به انسان. این ثابت هم که کرد کردیم برای تک تک انسان ها هست. یعنی این زید یک این ثابت داره، امر این ثابت دیگر دارد. این چنین نیست که یک این ثابت انسانی برای تمام انسان ها کافی باشد، بلکه هر شخص انسان این ثابت مخصوص خودشو داره. این ثابت چی نشون میده؟ فقط هیکل انسان نشون میده؟ یا اینکه انسان نشون میده، هیکلش نشون میده، نفسش نشون میده، افعالش، افکارش، اقوالش، همه چی نشون میده. عین ثابت انسان همه چی نشون میده. از جمله چیزهایی که نشون میده مفهومی است که در طول عمر تو ذهن این انسان میاد، یا مفاهیمی است که در طول عمر تو ذهن این انسان میاد. اینا رو هم داره نشون میده. پس مفهومی در جهان مستقل وجود نداره که براش عین ثابت یا صورت مرتسمه درست کنیم. مفهوم تو ذهن انسان میاد، انسان هم عین ثابت داره. عین ثابتش مفاهیمی که در ذهنش میاد نشون میده. بنابراین خدا به تمام مفاهیم عالمه، به تمام مفاهیم عالمه. مستقیما به ماهیات عالمه، با علم به ماهیت این انسان خاص به مفاهیم مرتسم شده در ذهن او هم عالم است. پس خدا به کل شیء عالم. بنابراین قول عرفا و قول مشا این نقص نداره که خدا رو نسبت به مفاهیم، علم خدا رو نسبت به مفاهیم ناقص بگیره. نه عارف این کارو کرده نه حکیم مشا. فقط یک نکته هست در قول افلاطون که مثل قائله. او برای علم به تمام انسان ها یک مثال قائله، چون مثل افلاطونیه برای هر نوعی یه دونه است. به تعداد اشخاص ما مثل افلاطونی نداریم، به تعداد انواع مثل افلاطونی داریم. پس برای کل مثلا انسان یه دونه مثال افلاطونی است. خب این چطور مشکل حل میکنه؟ چه مشکل مفهوم، چه مشکل اشخاص؟ فقط نوع انسان داره نشون داده میشه، شخصش نشون داده نمیشه. گذشته از این، افکار و شخص هم نشون داده نمیشه، مفاهیمی که تو ذهن اون نشون داده نمیشه. مشکل تو کلام افلاطون به وجود میاد ولی جوابش اینه که خداوند به این مثال عالم است و از طریق مثال به نوع مثلا انسان عالم است و نوع انسان مشتمل بر افراده. پس خدا به افراد هم عالم است، به افکار افراد هم عالم است. یعنی مثال افلاطونی یه مثال محدود بسته نیست، بلکه یه مثال وسیعه که تمام اسنام خودش رو در بر دارد و تمام اسنام رو با تمام شخصیات و خصوصیات نشون میده. پس بنابر قول افلاطون هم چیزی باقی نمیماند جز این که معلوم خداست. بنابراین باز میشه گفت به کل شیء علیم. پس نه اشکال در قول مشائی، این اشکالی که عرض کردم، نه در قول مشائی، نه در قول عرفاست، نه در قول افلاطونی ها. اینم مطلب بود که باقی مونده بود از جلسه گذشته، باید گفته میشد. حالا وارد بحث میشه که دیگه میخوام متن بخونم میشد. ما برای تبیین مبنای مشا که قائل به صور مرتسمه هستند ناچاریم یه مقدمه ذکر کنیم که این مقدمه رو خود ابن سینا هم داره و اون مقدمه تقسیم علم است به فعلی و انفعالی و تبیین این دو قسم که حدود نصف صفحه این مطلب طول میکشه. ایشون تقسیم میکنه علم رو به فعلی و انفعالی و این دو قسم رو تبیین میکنه، برایشون هم مثال میزنه. بله
علم حصولی
داره. بله علم حصولی، بله علم حصولی اصلا صورت خدا وقتی به این صور مرتسم عالمه به خود صور علم حضوری داره، به اون محکی این صور علم حضوری داره. همین بود منظور چون؟
به این محکی با صورت اتحاد بدنه؟
بله
این محکی با صورت اتحاد بدنه؟
محکی با صورت اتحاد بده کنی؟ نه این هیچی نگفته. اتحاد عقل و معقول رو کسی نگفته، اتحاد عاقل و معقول گفته.
اتحاد عاقل عقل معقول تصرف
نه معقول، یعنی خود تعقل ما با معقولمون متحد بشه.
ولی چون صورت مجرده باید معقولاتش مجرد باشه.
چی باشه؟
صورت چون مجرده معقولاتش محکیاتش باید مجرد باشه.
نه صورت عقلی شما مجرده از یه مادی داره کار میکنه. اصلا شما زید رو تعقل میکنی، همونطور که انسان تعقل میکنی زید هم تعقل میکنی. زید موجود مادیه، صورت عقلیه که از دارید مادی نیست. خب تقسیمی که ایشون میکنه از کردم تقسیم علم است به قول شما علم حصولی به فعلی و انفعالی. علم انفعالی علمیست که از خارج گرفته میشه، از معلوم گرفته میشه. معلوم رو ما مشاهده میکنیم، از این معلوم صورتی رو اخذ میکنیم، این صورت میشه علم به این معلوم. و این علم هم علم انفعالی، یعنی گرفته شده از جایی، نفس من منفعل شده این صورت رو گرفته. این چنین علمی سازنده خارج نیست، بلکه از خارج گرفته میشه. یعنی قبل از این که این علم حاصل بشه موجودی در خارج وجود دارد و ما از اون موجود خارجی صورت علمی میگیریم. این چنین صورت علمی میشه علم انفعالی که بعد وجود خارجی است و مستفاد از وجود خارجی است. این علم ما دیگه سازنده وجود خارجی نیست. اما یه نوع علم داریم، علم فعلی که سازنده وجود خارجیه، مثل علم مهندس به بنا. اون اولی مثل علم ما که میریم خونه ساخته شده رو میبینیم، ما که خونه ساخته شده رو میبینیم، علم ما نسبت به این خونه میشه انفعالی و بعد از وجود خارجی این خونه است. اما علم فعلی علم مهندس است به این منزل که قبل از اینکه این منزل ساخته بشه، مهندس در ذهن خودش این خونه رو تصویر میکنه، بعد طبق اون که تصویر کرده در خارج ایجاد میکنه، که این علم میشه علم فعلی و علمی که سابق است بر وجود خارجی و سازنده وجود خارجی است. این دو قسم علم ما داریم که اینو بارها من عرض کردم، علم فعلی داریم، علم فعالی داریم. علم فعلی بعد از وجود خارجی، قبل از وجود خارجی است، و علم انفعالی بعد از وجود خارجی است. به عبارت دیگر علم فعلی مفید وجود خارجی است، علم انفعالی مستفاد از وجود خارجی است. من این مطلب رو هم که الان بهش احتیاجی نداریم ولی تطمیم هم للبس اشاره میکنم، قبلا هم گفتم که قطب رازی در همین قسمتی که ابن سینا علم رو به فعلی و انفعالی تقسیم میکنه، در همون قسمت پاورقی داره، حاشیه داره، که علم نفس به نفس نه از قسم فعلی است و نه از قسم انفعالی. حالا علم نفس به نفس در واقع علم حضوریه. این تقسیمی که ما در این برای علم میکنیم که میگیم گاهی فعلیست گاهی انفعالی، این تقسیم علم حصولیه. در علم حصولی این چنین است که یا فعلیست یا انفعالی استثناء نداره. اون استثنایی رو که قطب رازی درست کرده و ارائه داده، اون اصلا علم حصولی نیست، علم حضوریست که تخصصا میشه گفت خارجی. ما اصلا داریم علم حصولی رو به طاقش تقسیم میکنیم، نه علم حضوری رو.
بله، بعضی از علم‌های حضوری هست، علم نفس به نفس نیست، مثل که قبلا هم خود صدام مثال زد، اون دردی که بر بدن آرز میشه صدام فرمود علم حضوریه، ولی از خارج یعنی یه نفر از غیر نفس گرفته شده، اینجا علم انفعالی محسوب شده. ما که حضوری هست،
علم نفس به درد، به دردی که حادث میشه میفهمید علم انفعالیه
و حضوری هم
که بنابر مبنای صدرا حضوریه. اولا توجه کنید که ما الان به مبنای صدرا حرف نمیزنیم، ما حرف مشا داریم میشیم. در اشارات هم مشا داره حرف میزنیم، به صدرا اصلا کار نداریم. وقت جا داره که قطب رازی اون استثنا رو بکنه، و البته استثنا نمی کنه برای اینکه اشکال کنه، استثنا میکنه که مثلا جوابش روشن بشه. من دقیق یادم نیست، احتمالا همونجا هم میگه این تقسیم که ما کردیم تقسیم علم حصولی است و علم نفس به نفس حضوری است، از مقسم خارجه. پس توقع نداشته باشید که اون تقسیم شما شامل این علم هم بشه. اعتراض نمی کنه، اون توضیح میده. این اولا که ما به مبنای صدرا کار نداریم، به مبنای مشا کار داریم. مبنای صدرا با شیخ اشراق بعدا به وجود آمده که مشا اصلا ناظر به اون مبنا نبوده. اما ببینیم حالا با قطع نظر از مبنای مشروع، آیا علم نفس به اون درد حصولیست یا حصولی؟ نه، من انفعالیست یا فعلی؟ فعلی که نیست، فعلی که نیست، چون این چنین نیست که نفس من این درد رو ساخته باشه. نفس من عالم به درد بشه، دردی تولید بشه. بله، اگه درد تلقیناً تولید بشه، یه دردی رو من با تلقین تولید کنم در بدنم، خب اینه میشه گفت علم من که همون تلقین منه، این میشه علم فعلی. ولی شما منظورتون این نبود، شما منظورتون دردیست که از خارج میاد، من با علم حضوری این درد رو وجدان میکنم و میابم. میخواد بفهمید اینجا هم نه علم فعلیست نه علم فعالی. علم فعلی نبودن شوشنه، علم فعلی نبودن شوشنه، چون اصلا نفس من سازنده این درد نیست. اما علم انفعالی بودنش،
این اصلا علم نفس درد اینا بگیر از
جمله علوم حضوری نیست، علم نفس به خودش و حالات به خودش حضوریه. یعنی بالا دو استثناء
درد و ایشون مثال
زبان درد علم نفس درد به خودش هم حضوریه.
حضوریه بله دیگه، همین اشکال همین بود.
همین علم از ما خارج بود، همین علم حضوری تحصیل میکنه.
بله نه اشکالی کردم شما شدید مگه این نبود که این علم نفس به درد حضوریست در این حال انفعالیست؟ و چطور شما تونستید تو حضوری انفعالی رو بیارید؟ خیلی من از قول اینجور نقل کردم که در علم علم حضوری دو قسم است، یکی فعلی یکی انفعالی. علم حضوری دو قسم نیست. شما نقص کردین که علم حضوری هم میتونه انفعالی باشه، و چطور این تقسیم و اختصاص دادی به حضوری؟ بله در علم نفس به نفس که حضوریست نه انفعالیست نه فعلی، ولی در علم نفس به درد با این که حضوریست انفعالیست. پس تقسیم فعلی و انفعالی تو علم حضوری هم میاد. این اشکال شما بود، حالا اینو میخوام جواب بدیم که
حضوری انفعالی
جمع میشن. بله
چطوری حضوری انفعالی با هم
جمع چجوری؟ یعنی اول نشون دادم که این مبنای صدراس اشکال با مبنای مشا وارد نمیشه، چون مبنای مشا اصلا اینجا علم حصولی میدونه. در علم نفس به درد علم رو علم حصولی میدونه، بنابراین اگر انفعالی بدونه مشکلی نیست، علمش علم حصولی. حالا آمدیم سراغ مبنای صدرا، ببینیم آیا بر مبنای صدرا در اینجا علم حضوریه یا حصولیه. اگر حضوریه چطوری انفعالیه؟ اگر حضوریه که مشکل نداری، اگر حضوریه چطوری انفعالیه؟ صدرا معتقد است به اینکه این علم حضوریه، اشراق هم معتقده به اینکه این علم حضوریه، و درد رو عین علم میدونه. وجود خارجی درد رو با وجود علمی درد یکی میدونه، نه اینکه وجود علمی گرفته شده باشه از وجود خارجی، بلکه نه که علم حضوریه، وجود خارجی با وجود علمی یکیه، مستفاد نیست. پس اینجا علم انفعالی نیست، علم انفعالی مستفاد از وجود خارجیه. اینجا همون وجود خارجی معلوم ماست. بله این جریان اتفاق میفته که ما بعد از اینکه علم حضوری پیدا کردیم از این درد صورتی میگیریم، و از طریق اون صورت هم به این درد عالم میشیم. این علم حصولی است و این علم انفعالی است. شما الان نه که این دوتا با هم انجام میشه، علم حضوری که انجام شد نفستون صورت میگیره و حصولی رو در کنار حضوری قرار میده، چون تشخیص نمیدید این دوتا رو و از هم جداشون نمی کنید، فکر میکنید که اون حضوریه شد انفعالی، در اون در حالی که اون حضوری نه فعلیست نه انفعالی. این حصولی علم دیگریست که کنار علم حضوری آمده و اینقدر مخفی و سریع آمده که مهلت نداده شما فرقشو با اون حضوری توجه کنید. لذا به نظر شما میاد که همون علم حضوریه داره انفعالی میشه، در حالی که اون علم حضوری انفعالی نمیشه، حصولی داره انفعالی میشه.
انفعالی به این معنی که زید میاد بدن من یک جراحتی ایجاد میکنه، من به این جراحت حاصل شده از زید علم حضوری پیدا میکنم، من کار اون صورته ندارم. صدرام گفت از این تفرق اتصال بشره شما علم حضوری به درد پیدا میکنه، و این تفرق اتصال رو غیب زده. از اون انفعالی به این معنا که یک نفر آمد یک کاری کرد، من از اون کار رو علم حضوری.
حالا شما بعد از این که زید آمد یه مثلا تیغی تو دست ما فرو شد، تفرق اتصال حاصل شد، درد حاصل شد، منظور اینه که من به اون تفرق اتصال عالم میشم یا به اون درد عالم میشم؟ به
اون درد.
به اون درد عالم میشم، هم میشه هرچی حضوری میشه و بعد حصولی رو از این حضوری میگیرم. یعنی اول شعه خارجی میاد، اون شیء خارجی با آمدنش علم حضوری درست میکنه، نه علم حضوری مستفاد بشه. بعدن من از این شیء خارجی صورت میگیرم، علم حصولی حاصل میشه، علم انفعالی هم هست چون بعد از وجود خارجی بوده. تفرق اتصال که از اول حصولیه، علم به تفرق اتصال از اول حصولیه و انفعالی هم هست. در این اصلا بحثی نیست، ظاهرن سوال شما ناظر به اونجا نیست. میمونه اون دردی که از تفرق اتصال حاصل میشه، دردی که از تفرق اتصال حاصل میشه حضوریه، یعنی علم من به بود، علم من همون وجود خارجیه درده، نه مستفاده از وجود خارجی. و این همون نیست که باز شیخ قطب رازی گفت نه حصولیست، نه فعلیست، نه انفعالی، نه فعلیست، نه انفعالی، چون علم حضوریه، نه فعلی، نه انفعالی. بعد شما همین علم حضوری رو از این معلوم حضوری، از این وجود خارجی شما یه صورت میگیرید، اون میشه علم حصولی و اون میشه انفعالی. پس بازم شما نقض نکردید اونجا که علم حضوری بود، نه فعلی شد نه انفعالی. وقتی فعلی شد که حصولیش کردید، وقتی انفعالی شد که حصولیش کردید.
در علم نفس به نفس بین عالم و معلوم نمیتونیم متفکیک قائل بشیم، چون خودمون
علم نفس به نفس هم همینطوره. در علم نفس به نفس اگر صورت گرفتید،
این درد دیروز نبود، امروز هست، فردا نیست. خب این یک چیزیه که حادث میشه وقتی که حادث میشه.
بله این فرق هست، ولی حضوری بودن حضوری بودن که فرق نمی‌کنه.
حضوری بودن نه، این حدوث، این عملی که موجب یک علم حضوری میشه. پس ما یک چیزی اتفاق افتاد که ما این علم حضوری پیدا کردیم، یه انفعالی صورت گرفتی گرفت.
چی اتفاق افتاد؟ تفرق اتصال اتفاق افتاد، یه دردی هم تولید کرد. از کدام تفرق اتصال حادث است، یه اتفاقی افتاده ازش صورت میگیرید میشه علم حضوری. دردم همینطوره، حادثه، شما ازش صورت میگیرید میشه علم حضوری. حرف اونجاییست که علم حضوری باشه که خود وجود خارجی، چه صورتی وجود نداره. از کجا گرفتید صورت؟ صورتی نداری. علمتون با وجود خارجی یکیه، نه موجب وجود خارجی است، نه مستفاد از وجود خارجی. بریم سراغ علم حضوری، هیچ کدوم از فعلی انفعالی رو پیدا نمی کنی. شما میاد سراغ علم حضوری، چه حصول اون تفرق اتصال، چه حصول درد، هر کدوم از این تو ازش صورت بگیرید، حصولیه و انفعالیه. حادث بودن ایبی نداره، حادثه و صورت جدید میده، ولی این صورت جدید بعد از وجوده، میشه انفعالی. اونجا که صورت نیست حرف بزنی، اونجا که صورت نیست، که علم حضوریست، اونجا ما اصلا مستفاد یا مفید هیچ کدوم نداریم. خود همون علم وجود خارجی این معلومه، نه مستفاد از وجود خارجی و نه ایجاد کننده وجود خارجی. پس قول شیخ اشراق به قوت خودش باقی است. علم حضوری هیچ جا فعلی انفعالی نیست. شیخ اشراق نه، قطب رازی. برای شما گفتم شیخ اشراق
استاد داره همه چیز رو گفتیم. این نکته رو عرض کنم، از حضوری معمولا تصویر دیگه نمیگیرن دیگه. چرا؟ تبدیل به حضوری شد دیگه، همیشه هست،
یه تصویر هست، تصویر میتونه بگیره. حالا کسی دلش میخواد تصویر بشه، شدنیه. حالا همونی که شدنی هست من دارم توضیح میدم، حالا نگرفت کسی علم حضوری پیدا کرد و نرفت سراغ علم حضوری. میشه اینطوری علم حضوری پیدا کنه صورت دیگه نگیره، رد شه بره. اما بعضی نه، صورت هم میگیره، یا ممکنه صورت خود به خود حاصل بشه، من ازش غافل باشه. اون حالا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که حالا که صورت آمد، علم حضوری درست شد، علم حضوری انفعالی هم درست شد.
استاد علم نفس به درد به واسطه حس دیگه، درسته؟
بله.
هر جا حس وساطت میکنه حتما صورت هست. اگه میخواد صدرا اینو حضوری بگیره، باید همه حسیاتو حس
چی
حضوری بگیره. بله
شیخ اشراق چه نه
شیخ اشراق خواهی
صدر هم ممکنه بگیره.
خب نمی کنه این کارو.
چرا
نگفته که اینجا فقط همین درد رو میگه؟
علم هم یه حضوری، علم حضوری میتونه احساسی باشه، میتونه تخیلی باشه، میتونه تعقلی باشه. علم هم یه حضوری، چه اختصاصی داره به تعقل؟ در حس هم میتونه حضوری قائل باشه.
مبادی علم
هم بله، اصلا خود درد با لمس حس میشه دیگه.
صورت
اون اون حضوری میدونه حضوری
لمس هم مثل مشاهده
حضوری میدونه حضوری
من میگم حضوریه
نه خودش قالب حضوریه درد و گرسنگی اینا رو میگه حضوریه با اینکه با لمس انجام میشه
بله بله
با اینکه با لمس انجام میشه
حالات
نه خب بگذاریم این مطلب تموم شد این مطلب تموم شد که علم به حضوری علم به انفعالی و فعلی تقسیم شد مطلب دیگری که ما در اینجا داریم اینه که علم فعلی را ما سبب گرفتیم برای وجود خارجی بعد میخوام تقسیمش کنیم چون سبب یا تامه یا ناقصه وقت علم فعلی هم چون سبب است به تبع تقسیم سبب به دو قسم تقسیم میشه فعل علم فعلی که در تاثیرگذاری تام است یک قسم علم فعلی که در تاثیرگذاری ناقص از این دو قسم علم فعلی مهندس به بنا علم فعلی ناقصه یعنی با این علم نمیتونه بنا رو ایجاد کنه باید مساله تهیه کنه باید بنا بیاره عمله بیاره اینا کار کنن یه مدت زمانی بگذره تا اون علم فعلیش مؤثر بیفته و این بنا در خارج ساخته بشه این علم فعلی علم فعلی ناقصه یا سبب ناقصه اما علم فعلی خدا علم همان وجود خارجی معلوم همان دیگه حالت انتظاری نداره نه تهیه مصالح میخواد نه بنای مهندسی هیچ کس هم لازم نیست گذشت زمان هیچی نمیخواد این چنین علم فعلی میشه علم فعلی که تامه تام و سببی است پس علم به دو قسم تقسیم شد فعلی و انفعالی فعلی هم به دو قسم تقسیم شد یکی فعلی که تام و سببیه باشد یکی فعلی که ناقص و سببیه باشد این تمام مطالبی است که ایشون در ظرف این نصف صفحه میگه بعد میگه فنقول از اون فنقول دو مرتبه همین مطالب تکرار میکنه منتها با توجه به علم الهی در ابتدا که مقدمه ذکر میکنه مطلق بیان میکنه علم فعلی و انفعالی به طور مطلق بیان میکنه در فنقولو میاد سراغ علم واجب تعالی اونجا ثابت میکنه که علم واجب تعالی فعلیست بعدم که ثابت میکنه فعلی میگه فعلیه تام و سببیه و فرق داره با فعلی که ماها داریم فعلی که ماها داریم تام و سببیه نیست ناقص و سببیه است برای ماها یه مثال داده میشه که مثالیست معروف داره روی تناب نازک راه میره بعد یه دفعه فکر سقوط میکنه بلافاصله ساقط میشه از بالا میفته پایین این علم فعلی ماست علم فعلی تام و سببیه این دیگه حالت انتظاری نداره نه احتیاج است که مصالحی بیاد نه احتیاج است که کسی بیاد ما رو حل بده هیچ احتیاجی به معین و اینها نداره همون علم فعلی به تنهایی کافیست برای سقوط علم فعلی در ما هم میتونه علم فعلی تام و سببیه باشد
فعلی تام و سببیه در ما مثل همون صوری که تو ذهنمون هست
مثل صوری که در ذهنتون اختراع میکنه بله. حالا یا مثل سقوطی که گفته مثال ممکنه متعدد داشته باشیم علی حال ما هم علم فعلی تام و سببیت داریم علم فعلی ناقص و سببی هم داریم ولی خداوند علم فعلیش تام و سببی است ممکنه شما ایراد بگیرید در مورد خداوند هم ممکنه قوابل دخالت کنند مثلا خدا علم فعلی تام و سببیه نسبت به ما داره در ازل چرا ما در ازل موجود نشدیم سب کردیم تا حالا بیان درست مثل مهندسی که باید سب کنه تا بنایش در خارج محقق بشه مصالح و اینها میخواد خدا همینطور بدن ما مصالح میخواد اینا باید انجام بشه پس علم فعلی خداوند نسبت به ما باز میشه علم ناقص سببیه جواب اینه که از طرف خداوند افاظه وجوده این علم فعلی منشأ افاظه وجود میشه افاظه وجود حالت منتظره نداره قبول این افاظه حالت منتظره داره که ماده ما باید درست باشه تا قبول کنه این قبول طول میکشه احتیاجی به مساله و احتیاجی به نوبت و اینها داره
خدا
خالد در ضعفش
دیگه خدا اونجا
ضعفش هم میداره برای دیگه هم ضعفش هم میداره خدا عالم است به این که این موجود در ظرف خودش وجود میگیره و اینم در ظرف خودش وجود میگیره. علم خداوند به این موجود در این ظرف میشه فعلی و از این ظرف هم تأخیر نمیفته، ولی خداوند در ازل وجود این موجود رو افاضه کرده به صورت حال وجود منبسط به هر صورت افاضه کرده. این بدن وقتی که به حد کمال میرسه و قابلیت پیدا میکنه برای اخذ وجود، اون وقت وجود افاضه شده رو قبول میکنه، نه وجود جدیدی برش افاظه بشه. البته اینو مشا نمیگن، اینجا من خلط کردم بین حرف مشا و حرف عرفا و بارها عرض کردم من برای این که مطلبم رو توضیح بدم هیچ وقت روی یه مبنا نمیمونم، از عرفان استفاده میکنم، از مشا استفاده میکنم تا بالاخره مطلب رو توضیح بدم، و این کار بسیار غلطیه ولی من انجام شدم. هر کسی باید در همون محدودهی که بحث میکنه باید تو همون محدوده به نتیجه برسه، توی یه محدوده بحث کنیم از یه جدی استفاده کنیم برای نتیجه گرفتن کار نادرستیه و من کار نادرست انجام میدم. من دفعه شبه میخوام بکنم، کاری به مبانی نداره، از کدام کار درستی نیست. کار درستی میکردم توی اون مبنایی که باید میشه مثلا ترمی کنه تو همون مبنا نتیجه بگیریم. لذا یه جایی معلوم میشه که مبنا نادرسته چون ما رو به نتیجه نمیرسونه. این کار من نشون نمیده مبنا نادرسته، چون مبنا رو از یه جا میگیرم نتیجه از یه دیگه میگیرم، و معلوم نمیشه که این مبنا نادرسته. صفحه 189 صفحه 80 فی حال القول برتسام صبر الاشرافی ذاتی تعالی. این عنوان الان با توضیحاتی که من در روزهای گذشته گفتم کاملا روشن شد. کلمه فی هم معلوم شد، ارتسام است و برداشت شد فی ذاته که لازم لازم مرتسم، لازم مباین نیست. اما توجه داشتید که اینم اشاره کردن ارتسام غیر از این است که شید اجزا پیدا کند، صبر اجزای ذات نیستند، مرتسم در ذاتند. مرتسمم به معنای این که لازمم به مرتسم که دیگه اینا توضیح داده شد. فتقدیر هو علی ما یستفاد من کلام شیخ فی اکثر کتبه، تقریرش این است که با یه مقدمه شروع میکنه بعدم فنقول میگه، یعنی از این مقدمه میخوام استفاده کنیم وارد زیر مقدمه بشیم. فنقول ان الصورت ان الصبر المعقوله قد تستفاد عن الصبر الموجوده في الخارج. این علم فعلی رو در صبر معقوله داره اجرا میکنه، در حالی که اصلا در صبر مسلم ما علم فعلی داریم. چرا این کارو میکنه؟ چون بحثش در علم خداوند است و خداوند که صبر محسوسه نداره، خدا همه صبرش صبر معقوله. لذا از اول بحث رو صبر معقوله میبره تا بتونه این مقدمه رو کاملا مقدمه قرار بده برای ذیل مقدمه‌ای که منظورشه. ان صبر المعقوله قد تستفاد عن صبر الموجود فی الخارج، این میشه علم انفعالی که استفاده میشه از خارج. کما تستفاد و نایفایل تستفادو صورت و حل عقلی هست که خط بد میاد، کمان که استفاده میشود از سمایی که در خارج هست و هیئت این سما، هیئات این سما، اشکال این سما، اون هیئات خارجیه استفاده میشود به توسط حس و به توسط رصد استفاده میشود صورت عقلی سما. این صورت عقلی سما که از وجود خارج سما گرفته میشه علم انفعالی به سماه. فقط لا یکون صورت المعقوله مخبوزتن عن المحسوسه، گاهی هم صورت معقوله را از محسوسه نگرفتیم، بل ربما یکون الامر بالعکس، عکس بوده، یعنی خارجیه رو اون محسوسه رو از معقوله گرفتیم، منظورش از محسوس خارجی هست. بقید لا یکون صورت معقول مخوض از محسوسه، یعنی از صورت خارجی. بعد رو ما یکون الامرو بالعکس، به عکس بوده، یعنی ما اول صورت معقوله رو پیدا کردیم، بعد این صورت معقوله رو در خارج وجود دادیم تا اون خارجی صورت محسوسه درست کند. که صورت بیتن انشه حل بنا او اولا فیزینه، اولا این قبل از این که در خارج بسازه این بنا رو، صورت این بیت رو در ذهنش ایجاب کرد. خب این صورتی که در ذهن میشه، میشه علم فعلی که منشأ میشه برای پیدایش بیت در خارج. که صورت بیتن که انشه این بیت، این صورت رو بنا اولا، اولا این قبل از این که در خارج موجودش کند، این رو انشا کرد فی ذهنی، در ذهنش ایجاد کرد به قوه خیالیه. در مورد خداوند صبر به صورت صورت‌های عقلیه میان یا هستند، در این بنا صورت به نبع صورت خیالیه آمد و این صورت خیالیه میشه منشأ برای پیدایش وجود خارجی، میشه علم فعلی و سازنده اون بنای خارجی. بله بله دیگه خیالیه، اینجا تعقل نکرده، صورت کلی بنا رو تعقل نکرده، یه صورت جزئی بنا که تو این زمین جزئی میخواد ساخته بشه این رو تعقل کرده، تخیل کرده. اون تعقل، اون که این کار نکرده، اون صورت خاصی رو تخیل کرده. میتونست یه صورت کلی تخیل کنه، بعد این صورت کلی رو بریزه تو خیالش جزئی کنه، بعد که جزئی کرد بریزه تو خارج محسوسش کنه. اما این کار نکرد، اون از اول با قوه خیالیش میاد یه صورت خاصی رو در زمین خاصی تصور میکنه، این صورت هم تو همون زمین ایجاد میکنه. تعقلی نیست، تخیلیه. بله میتونست تعقل کنه.
بیت کلی
میگه،
صورت بیت، نه اینکه بیت خاص، بیت کلی میاره.
بله بیت کلی آورده، صورت بیتن بیتن انشاء البنا نکر است دیگه،
کلیه دیگه، جزئی نیست دیگه،
کلیه.
بله دیگه بیتن،
صورت بیتن یعنی کلی، عبادت خاصه.
بله
تنوین، تنوین وحدته،
تنوین وحدت نداریم،
نداریم. حالا ما درست میکنیم، مگه ما عیبی داریم؟ چرا تنوین وحدت نداریم؟ بله
طبق نظر ابن سینا بخوام پیش بریم تو اشارات، منطق اشارات میگه تنوین واسه خاص است.
بله تنوین وحدت داریم، چرا نداریم؟ حالا تو ادبیات نداشته باشیم، تو منطق داریم، تو فلسفه داریم، تو زن خودمون داریم، بالاخره یه جا درستش میکنیم. علی حال بناس میتونه صورت کلی رو تصور کنه، بعد این صورت کلی رو در تخیلش پیاده کنه، شاید هم این کارو بکنه، ولی لزوم نداره، ممکن از همون اول تخیل کنه، با قوه خیالیش میتونه این کار انجام. ثم تسیر و تلک صورت تو محرکتن لعضایی، بعد همین صورتی که خیال کرده محرک اعضای این بنا میشه، بنا میشود الی ان یوجد، و این صورت رو در خارج، صورت خیالیه رو بکنه صورت محسوسه خارجیه. فلیست تلک صورت، این چنین صورتی، این چنین نیست که لیست تلک صورت تو وجود و حل علمی مأخوذن من وجود حل خارجی، من وجود حل خارج. این وجود حل علمی مبتداست یا بدل بگیرید، این لیست تلک سوره مأخوذتن، مأخوذن، یا میشه اصلا مأخوذن نایب فاعل وجود حل علمی بگیرید، این بهتره، مأخوذن نایب فاعل وجود حل علمی بگیرید، اینطور میشه. فلیست تلک صوره مأخوذن وجود حل علمی من وجود حل خارجی، من وجود حل علمی رو بیارید بعد از مأخوذن. بله
ما عبارت اینجوریه کلا، فلیست تلک وجود حل عقلی مأخوذن من وجود حل خارجی، صورت نداره بعد به جای وجود
برای خوب
عقلی داره.
نسخه شما خوبه، این تکلفی که من مرتکب میشم دیگه لازم نمیاد. بخونید دوباره.
فلیس تلک وجود هر عقلی وجود هر عقلی مخصوصا من وجود هر خارجی.
فقط صورت رو نداره، به جای علمی هم عقلی داره. دوباره چون اینطوری فلیس تلک
جمله رو خبر
لیسن، یعنی کل جمله رو ما خبر لیسن میگیریم. این صورت رو ذکر نشده نسخه شما، ولی تلک رو آورده که به صورت برمیگرده. فرقی نمی کنه برای در عبارت، فرقی نمی کنه به باز شما به باز ما. بله من اول گفتم به باز شما خوبه، هر دو مثل همند. وجود هر علمی رو من نایفال گرفتم مقدمش کردم، ولی شاید نایفال مقدم نمی شه.
من نظر بصریو نمی شه.
بله
من نظر کوفیو می شه.
بله
کوفیو فعاله بر فعل مقدم.
بالاخره وجود هر علمی در واقع مفعوله، حالا شده نایفال مفعول مقدم میشه. وقتی آدم فلسفه میخونه اون محدودیت هایی که نحو به وجود میاره میشکنه، میگه که نحو میگه در همین محدوده که عرب اجازه داده تو قدم بردار. اون که فلسفه نه که هر دری زده، وقتی به نحو میرسه خودشو محصور نمیدونه در کل عرب، نه هر کدرش میخواد میکنه. لازم ما اینجا دیگه کار نداریم ادبیات چی گفت، هر چی دل میخواد عمل میکنه.
الان اگه این وجود به حال عقلی و بدل از اون تلکه بگیم چه اشکال داره؟
اینا رو به صورت جد نمیگم، این وقت باور نکنید.
الان این وجود و بدل از اون تلکه بگیم،
وجود و بدل گرفتم اول دیدم نمیشه.
میگه این وجود عقلی یا همون وجود علمی عقل نشده از وجود خارجی.
بله وقت مخوزن رو بگید که ضمیری داره که به این وجود علمی برمیگرد، اون بگید نایفایل. ضمیر مخوز در مخوزن نایفایل بگید، اگه اینطور هم بکنید درست میشه، یه خلاف ادبیات هم نمیشه. فلیست تلک سوره وجود هل علمی مخوزن من وجود هل خارجی، بلکه وجود خارجی این صورت تابع وجود علمی این صورت است. این مقدمه اینجا تموم میشه، ولی ایشون باز تاکید میکنه، میگه ما در یه جای دیگر فلسفه هم بحث علم رو داریم، اینجا در الهیات خاص بحث علم واجب رو داریم، در الهیات بالمعنی هم در باب کیف بحث علم مطلق رو داریم، چه علم واجب باشه چه علم ممکنات. یه جا دیگه هم بحث کردیم علم درباره علم در کیف نفسانی، در کیف نفسانی ما بحث در علم رو داشتیم، اونجا بیان کردیم که علم تقسیم می شود به فعلی و انفعالی. و قد معرفی مباحث کیفیات نفسانی از فلسفه اولا یعنی الهیات بالمعنی العام. مرک جنس علم که من جملت اقسامها، ضمیر اقسام ها برمیگرده به کیفیات نفسانیه، که از جمله اقسام کیف نفسانی است، جنس علم که من جملت اقسام کیف نفسانی و اجناس کیف نفسانی است. منقسمون اجناس کیف نفسانی یعنی اجناسی که تحت کیف نفسانی هست، نه اجناس کیف نفسانی. کیف نفسانی جنسش میشه کیف، نه جنسش میشه علم. اجناس رو حالا میتونیدم به معنای لغوی بگیرید که خیلی اصطلاح رو در اینجا رعایت نکنید. بله من منقسم الى فعلی و انفعالی، تا اینجا مقدمه عرض کردن تموم شد. ذیل مقدمه اینه که فعلی رو هم به دو قسم تقسیم میکنید، یکی تام و سببی، یکی ناقص و سببی، یکی اینجا میخواد تقسیم کنه. میفهمد و فعلی منهو یعنی از این علم ما یکون، نه والفعلی نه اینجا نمیخواد فعلی رو تقسیم کنی، دو مرتبه همون فعلی و انفعالی رو داره توضیح میده. من اشتباه، من زود عجله کردم، زودم گفتم. در الهیات بالمعنی هم گذشته که علم تقسیم میشه به فعلی و انفعالی، وقت فعلی رو توضیح داریم که موجد خارج است، انفعالی رو هم توضیح داریم که مستفاد از خارج است. اینو داره میگه که تتمه توضیح فعلی و انفعالیه. ول فعلی منه یعنی من العلم، ما یعنی علمی است که سبب است لوجود المعلوم فی الخارج، و انفعالی به عکس ذاتش است. تا اینجا توضیح فعلی و انفعالی رو گفت، حالا میخواد فعلی رو تقسیم کنه به دو خیز. این سبان کانه شروع تقسیمه. سبان کانت سببیتی که این فعلی دارد، سببیت تامه استقلالیه، استقلالیه تأکید تام است، یعنی احتیاج به ذم ذمیمه نداره، خودش مستقلن علته، برخلاف علت ناقصه که زمینه میخواد، استقلالا علت نیست، بلکه زمینه میخواد با زمین میشه علت. سبب امکانت سببیه، سببیت تامت استقلالیه، اولا یعنی سببیت تام نباشه. فعلم سانع بیت، به بیت الذی یرید بناءه، بیتی که میخواد بسازه، از قبیل قسم اول است، یعنی از قبیل فعلیه. قسم اول یعنی در بین اون تقسیم علم به فعلی و انفعالی، از قبیل قسم اول است، یعنی فعلی است. اما لکنهو تام الفاعلیه نیست، بلکه ناقص الفاعلیته. لکنهو لیس سببا موجبا تاما، بل یفتقر فی ذلک، یعنی در سببیت، در سبب شدن برای وجود خارجی احتیاج دارد. الا قابلن که مصالحه، مساله که میخوان قبول کنن بیت شدن رو، و آلت تیشه و ماله و بیل و کلنگ و همسانسانش، و وضع این خاص، یعنی این مساله ها باید یه جای خاصی بذاره که دیوار درست بشه، یه جوی دیگه درست بذاره که سقف درست بشه، بالاخره وضع خاص میخواد، و زمان این خاص، در یه زمانی هم طول میکشه تا این ساختمون ساخته میشه، بی زمان که ساخته نمیشه. علم خداست که بدون زمان میسازه. این بنا باید یه زمان خاصی رو برای بناش در نظر بگیره، و شرایط اخرى. بالاخره این چنین نیست که تا علم پیدا کرد بنا در خارج حاصل شود، پس این علمش تام فاعلیت نیست، تام سببیه نیست، بلکه ناقص سببیه است. اما در مورد خداوند علم فعلیش تا مسببیه، چون میشه توضیح داده شد. مقدمه تا اینجا تمام میشه. از فنقوله ایشون شروع میکنه به بحث در سلسله مقدمه، و این مسئله رو در مورد خداوند پیاده میکنه که باید در سلسله آینده ادامه بدیم.